أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين مقدمتاً رحلت عالم بزرگوار استاد اخلاق و بصیرت و سیاست و دلسوزی حضرت آیت الله ناصری رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که رحمت خاصه الهی بر ایشان ارزانی گردد و ادامه راه ایشان توسط علمای اصیل جامعه اسلامی همچنان ادامه یابد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بناس به لطف الهی به نور حضرت رب العالمین سوره صف رو با هم دیگه تأمل کنیم، تدبر کنیم، به امید این که وجه رحمانی و رحیمی حضرت رب العالمین شامل حالمون بشه. خب سوره رو با هم نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سوره ایست مثل همه سوره ها که همین که بسم اللهی به میان آمد خبر از آن میده که مژده رحمانی گشوده شد تا خلوتخانه رحیمیت به میدان بیاد. همین که رسول خدا صلوات الله علیه و آله میشنیدن که حضرت جبرائیل علیه السلام می وزند و می گویند و ظهور می دهند نور بسم الله الرحمن الرحیم و متوجه می شوند که باز راهی گشوده شد به نور رحمانی، راهی گشوده شد تا اگر کسی در اون راه قدم بزنه این راه انسان را به اون بنیانها و پنهانیهایی که در آرام آرام این راه ظهور می کند سراغ انسان بیا. خیلی عجیبه که خدا با ما با بسم الله الرحمن الرحیم سخن میگه. خدا داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام اللهی که رحمان است و سراغ شما اومده است، به وسعت رحمت و رحیم است تا شما رو در دل این رحمت به جایگاه های خاص اخصی برساند. کافیست که این راهی که گشوده شده است رو درش وارد بشی. سوره صف مثل همه سوره ها یه راهی است که مقابل انسان گشوده میشه که راه رحمت الهی است. اون وقت اونهایی که وارد شدن در این راه آرام آرام به چیزهایی میرسن که اول اصلا فکرش نمی کردن، یعنی خلوت خانه هایی، نهفته هایی، اسراری، بواطنی در این راه است. راهی است که در عین اینکه حضرت رحمان گشوده است، رحیمیتش سراغ شما میاد، با رحمانیتش جلوی شما باز کرد این راه رو، تا وقتی که به سویش رفتید با رحیمیتش، با نظر خاص، با رأفت خاصی که رحیمیتش برای مؤمنین دارد سراغ انسان بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. نمیدونم بر پیامبر چه گذشت وقتی این سوره با این آیه شروع شد. خب ما که نمیتونیم اون درک داشته باشیم، ولی واقعا چطور میشه که یه مرتبه خداوند متذکر یه میدانی میشه در مقابل انسان، چشمندازی را میگشاید که حکایت تسبیح و تنزیه همه هستی است تا قصه خودش رو شروع کنه. اینا رو که بلد، این سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینین چی دارد با شما در میون میگذره حضرت رب العالمین، که خلاصه بدانید بادخارانی در عالم حسن مشغول بادخاری تسبیح الهی هست. همه هستی سبح، یعنی این که هرچه در آسمان و زمین است نظر می کند و اقرار می کند و اعلان می کند که الله بسی متعالی. سبح، یعنی خودتونم در جملاتتون مطرح میکنین دیگه، یعنی منزه هست. خیلی حرف هست، یعنی همه کمالات و بیکرانگی ها از همه ابعاد مال اوست. خب پس جز خدا در عالم نیست، جز صفا در عالم نیست، جز کمال در عالم نیست، جز حکمت در عالم نیست، جز عشق و محبت و حضور و شعف در عالم نیست. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دارد حضرت رب العالمین با ما راهی رو میگشاید که بیابید ببینید، بفهمید، خبردار بشید که همه هستی ما فی السماوات و الارض دیگه جز همه هستی سبح. این چی پیدا میکنه در مقابل انسان که این همه عالم در حضور ربند، این همه عالم ما فی السماوات و ما فی الارض در حضور ربند، به چی؟ به تسبیح رب، به این که او را در همه کمالات می ستاین. سبح خوب معنی، یه نوع ستایش از تسبیح، یعنی این همه کمالات حضرت رب العالمین را اقرار می کنند، اظهار می کنند، می نگرند. بعد حالا این چه حضوری را سراغ پیامبر میارد؟ من که مطمئنم هیچ بشری طاقت اون نحوه حضور را ندارد، اما بالاخره آنقدر هست که بانک جرسی می آید. این چی پیدا کرد برای مخاطب که ما مد نظر آوریم که این عالم تماماً با یک شعور و هوشیاری در نسبت با حق رابطه ناب 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 برقرار کردن. سبح الله. دیگه فرمایش علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرمان تنزیهی از سر شعور و تنزیهی که هر نقصی را از او میزداید و نظر به جلال و جمال او دارد و خود را نسبت به عظمت او خاضع و خاشع مییابند، لذا تسبیح سر میدهند. حالا و ترجمه فرمایش ایشونه. خب حالا ببین این چی شد؟ عالم در بهترین حضور هستن. من همین رو تأکید دلم میخواد بکنیم که همه هستی در نسبت با حق در بهترین حضور هستن. تعبیر علامه اینه دیگه، اثر شعور هست در بهترین حضور، در اثر شعور هستن. اگر نه تسبیح که بهش نمیگن که. خدا امام رحمت کنه، خیلی عالی در این تفسیر سوره حمدشون فرمودن این تسبیح تکوینی نیست، تسبیح فهم و شعور است. خیلی درسته این حرف. خدا رحمت کنه صدرا رو که دهن ما را باز کرده است که وجود این شعور است، شدت و ضعف داره. ولی بعضیا فکر کردم میگم همین که نمک شوره تسبیح است، اینا حرفای خدا نیست. خدا مگه بلد نبود این حرفا رو بزنه؟ اصطلاحا به قول خودشون تکوینا تسبیح میگن. نه آقا، شعور دارن، درک دارن، نسبت برقرار میکنن، خدا میدونه. حالا این عالم با این نحو حضور که همه عالم در نسبت با حق دارن، حالا اون حق چیست؟ اللهی که همه عالم در تسبیحش هستن، هو العزیز الحکیم. او بسی پر عزت و عظمت هست و بسی با حکمت و استحکام است، هم در حضوری که در عالم میاره در عزت و جلال و عظمت هست، و هم در احکامی که میارد و دستوراتی که میده در حکمت و دقت هست، و اونچه به ما خبر میده یا ما را مطلع میکنه از سر حکمتش هست. باز فرمایش علامه هم خوبه، او عزیزی است که ساحت عزتش فوق عزت هاست، العزیز از نظر ادبیات، و حکیم است و همه احکامش و افعالش بر اساس حکمت محکم و استوار و هدفدار است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. حالا اول روشن بشه که چی اومد از سراغ ما؟ خدایی که او خدایی است که همه عالم در بهترین حضور با او هستند و او هم عزیز و حکیم است. حالا یه مرتبه سراغ شما اومده است، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مسلم، ای مؤمنین، شما را چه شده است که اون چرا که میگویید مطابقش عمل نمی کنی؟ لم تقولون ما لا تفعلون. چه شد از شما را که در هویت ایمان باشید، در عزم ایمانی قرار داشته باشید، ولی مطابقش عملتون رو بر اون سخن و طلبی که حالا عزم ما یعنی گفتن، بگیم این که میخوای بکنی چرا نمیکنی؟ میگویی که من چنینم ولی بعد نمیکنید. چی شده از شما را؟ لم تقولونه، چرا نمیکنید؟ لم تقولونه، چرا میگید ولی عمل نمیکنید؟ ما لا تفعلون. لم تقولونه، چرا اون چه که میگید عمل نمی کنید، یعنی چرا تطبیقی بین فعل و عمل، فعل و گفتارتون نیست؟ خب به قول علامه، چرا بین گفتار و کردارتان تفاوت هست و آن چرا میگویید عمل نمی کنید؟ معنیش ساده است. بحث اینه که چی شده است که جامعه یه مرتبه از اون شور ایمانی که تمام وجودش عمل بود، یه مرتبه به جایی میرسه که یهو گرفتار روزمرگی میشه و دیگه این آدم اون آدم نیست. و شما خودتون دیدین دیگه، ما در ابتدای انقلاب یک روحانیتی سراغ مردممون اومد که اصلا عجیب و غریب دیدید، حتی آدمایی که خیلی هم مذهبی نبودن اومدن با امام عهد بستن، واژه های فرمان امام، فرمان خداست و ما عمل میکنیم، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، اینا که یه ملت گفت، یعنی اونایی که پذیرفتن که شأن انسانیشون این نوع حضور است. خب بعد حالا حضرت رب العالمین گله میکنه که چی دون شده است که اون ادعا، اون سلحشوری، اون دلبستگی به حقیقت یه مرتبه از اون عدول کردید. یکی از خطرناکترین شرایطی که سراغ انسان میاد همین از آیه بعدی را میخونیم برمیگردیم. خیلی شاید یکی از پرتهدیدترین آیات قرآن آیه سوره صفه، کبر مقتن عند الله، بی نظیر است در این خطری که ایجاد میکنه. میگه بسی بزرگ از خشم، این خشم نزد خدا، یعنی خشمی بسی بزرگ است از نظر خدا که انتقلو مالا تفعلو، که بگو چیزی رو ولی عمل نکنید. یعنی نسبت بین فعل و قولتون به هم بخوره. میگه اینا ساده نگیرید، این یه گناه ساده نیستی و خودم خدای نکرده ترک یه فعل واجب میکنه، این آدم رو از بین نمیبره، یه گناهی کرده است بعدم توبه میکنه، ولی یه وقت خودش از دست داده است. انسانی که بودنش تضاد بین قول و فعلشه، این انسان حالا میرسیم، این انسان در واقع از انسانیت میاد بیرون. خب تمام زندگی اصیل اینه که انسان کلماتش با گفتارش یکی باشد. یعنی چه؟ یعنی عملش ادامه سخنش باشد و سخنش ظهور کنه در عملش. این انسان به قول معروف یگانگی شخصیت داره. تعبیر خیلی خوبی دیدم یکی از مفسرین دارن، می‌فرماند که لوازم ایمان حقیقی صدق و ثبات در عزم است. صدق اون مترادفه. شما یه وقت تصمیم داری یه کاری بکنی، میگیم ولی بعد نمی کنی، این تزلزل شخصیته. یعنی انسان اصیل انسانیه که کلمه اول صادق است. صادق یعنی چه؟ یعنی درست اونی که میگه عمل میکنه. انسان اصیل انسانیه که اون چه میگه رو در میدان زندگیش ظاهر میکنه، یعنی پس در واقع ادامه گفتش میدان زندگیشه. پس در واقع خودش را دو جا ندارد، یه جا دارد، خودش پیش خودش و در میدان زندگیش یکی است. وقت میفرماد که ثبات العزیمه، یعنی انسان اصیل نیست که عزمی که کرده است کوتاه نمیاد. عزمی که کرده است، خب خیلی ها میخوان که این کارو بکنن، میگندم میکنیم و بعد نمیکنن. اینجور نیست که آدمایی که قولشون و فعلشون دوتاست، اون چه میگن میخوان نکنن، نه نمی... کاری کردن با خودشون که اون چه که میگن نمیتونن بکنن. و چرا همچی کردی با خودت؟ چرا زندگی دا طوری آشفته کردی؟ مثلا چی؟ نه آقا دیگه حالا بلد این دیگه، بنده خدا خب میگفت نه خیلی ما اسرائیل دشمن ماست، حق فلسطینی ها رو خورده است. بعد حالا میدین سخنرانی کرده است که چرا ما هنوز با دشمنی با اسرائیل میخوایم زندگی کنیم. حاج آقا خودتون در 7-8 سال پیش گفتید که، خودتون گفتید که نه، مگه میشه با اسرائیل دشمنی را ترک کرد؟ چه دون شده؟ گرفتار نوعی زندگی شدید که حالا میبینید بریدید. این بریدید خب لغتیه، بریدید. چرا بریدید؟ خود بپرسین، بیان کارنامه آقا را دنبال کنین، ببینین که تا دیروز یه زندگی زلال و رفقای پاک و آرزوهای ناب داشت، حالا زندگی آلوده، رفقای ناپاک، آرزوهای زشت. که حالا اصلا باورش میاد که حالا مثال و آیه خیلی بزرگ بدانید که چی تو میشه که طرف بگه تا کی دشمنی با اسرائیل؟ مگه اسرائیل کسی هست که باید از صفحه روزگار رو برداشته بشه؟ اصلا یه چی میگن، یه فریب است. ملت فلسطین باید کشورش رو اداره کنه. مثال با که اینجا حضرت رب العالمین میخواد بفرماد که انسان ها شما را چه شده است که به بدترین خشم، به بدترین موقعیت که خشم بزرگ خداست گرفتار میشید، و اون این که انتقولو مالا تفعلو. خب اینا میدانش را باز کنید، یه مصداق خیلی خوبی در آیه 4 آورده است، منم اونم میخونم، اما برمیگردیم میدان کلی آیه. یه مصداقش این است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنهم بنیان مرصوص. این عکسش که خدا کیا را دوست داره؟ اونایی که روحیه سلحشور یا مبارزشون رو از دست نمیدن. یحب الذین یقاتلون فی سبیل، تازه چطوری هم در میدانن؟ کاملا بنیان مرصوص، در یه جبهه هستن، جبهه مقابله با استکبار هستن. این جبهه بودن رو خدا دوست داره. بنیان مرصوص صفن صفی، مانند اونهایی که بنیانهایی از دیوارهای آهنین ما بگیم. مرصوص یعنی ترکیب قلع و سور، این اصطلاحه، چون دیوارهای آهنین هستن. الان من مصداق اینا حزب الله میدونم. حزب الله مقاومت، مثال میزنم، همه عزیزان جبهه مقاومت این طوری هست. میگه خدا اینا رو دوست داره. چرا دوست دارد؟ اینجاش خوب دقت کنیم، به جهت این که جایی که باید صدقشون را ثابت کنن ثابت کردن. ببینید الان مشکل بعضی ما چیه؟ بنده خدا با خب اینا خیلیشون اهل مبارزه بودن، اینایی که امروز میگن آقا چرا با آمریکا صلح نمی کنین، چرا تا کی میخند دشمنی کنین، ما تا کی دشمنی اینا سرمون نمیشه، ما روحمون روح ضد استکباریست، معنای صدق اینه. تو مصداق میخوام، یه مصداق است، مصداق خیلی روشنی هم است که خداوند آورده است. اتفاقا خطر اینجاست که ما در این نحوه حضور که تقابل با دشمن است در حد مقاتله، یحب الذین یقاتلون فی سبیله، میگه اگه محبت خدا را میخواین جستجو کنید، یکی از میدانهایی که باید درش حاضر باشین میدان مقاتله با دشمن است، میدانی است که در جنگ با دشمن شما خودتون را باید تعریف کنید. وقت محبتش چیه؟ محبتش نیست که از بسیاری از این بحران‌ها که عموماً جوامع گرفتارشن، نمیدونم توسعه یافته یه جور گرفتارشه، توسعه نیافته یه جور گرفتارشه. توسعه نیافته حسرت توسعه یافته را میخوره، توسعه یافته میگه که به پای به روز ما دوچار نشیم که همه چیزمون از دست داده اون دانشمند سوئدی. خب این بحرانها رو ما چطوری باید ازش عبور کنیم؟ اینکه در نسبت با اون چه که گفته این پایدار بمونیم. ما در سخن خودمون خودمون را باید پیدا کنیم. خوب عنایت به این جمله داشته باشین. خب خودتون میدونید که تنها موجودی که نطق داره انسان است، بقیه حیوانات که نطق ندارن، زوزه دارن اما که اسمش نطق نیست. نطق نیست که من و شما میتونیم با هم گفتمان کنیم. خب و وقت نطق چیه؟ این نطق، نطق یعنی حضور انسان در انسانیت و ادامه انسان در میدانی که خودش را اظهار میکنه. نطق یه چیز عجیبی است که شما در امیرالمومنین مد نظر قرار بدید. حضرت نطقشون چیه؟ نطق چطوری این کلام اینقدر بزرگه؟ خب به جهت اینکه در صدق رفتارشون با حضرت رب العالمین، در صدق شخصیتشون با حضرت رب العالمین، رابطشون با خدا یگانه شده است. حالا که یگانه شده است، برای ادامه خودشون اون نحوه ارتباطی که با خدا دارند و در شخصیتشون به شکل نطق اظهار میکنن. حضرت با نطقشون خودشون رو حس میکنن. این یه چیز مهمی است. اونایی که اهل نطقن و نطق واقعی میکنن انسانن. حیوان که نطق نداره که. پس هر کس که نطقش ادامه ی حقیقتش نیست حیوان است، که به قول استادا شیطان است. شیطان است که حیله میکنه. گفت که چی به حضرت آدم؟ گفت که میخوام مد که لایبلا، میخوام ببرم ادون یه جایی که اصلا هیچ وقت خلاصه نابود نمیشین تا همیشه هستین. خب درست عکسش شد، بیرونشون کردن از بهشت. همیشه همینطوره. شیطان به جهت شیطانیش سخنش مطابق شخصیتش نیست. انسان به اندازه‌ای که سخنش سعی میکنه ادامه شخصیتش باشه، دوگانگی بین خودش و سخنش نیست، خودشه، در ثبات انسانیست، در انسانیت هست. اینجاست که میگن که کشی که نفس بکشید که کلماتتون ادامه خودتون باشه. دوباره امیرالمومنین ببینین، آخه این سخنا، ما نمیگم اینا سخن خداست، ولی سخن انسانی است که شدیداً رابطه با خدا داره. شدیداً انسان‌ها به اندازه‌ای که رابطه با خدا دارن، سخنشون سخن حقیقتشونه. خب ممکن است منم بخوام که حقیقتمو بگم، نه این کافی نیست، باید توهمات وسط نیاد، باید خیالات وسط نیاد. بسیاری وقت خودتون براتون پیش اومده میخواید که اون چه مافز زمیر دونه به عنوان یک صفایی که در پیش خودتون دارید اینا اظهار کنید، نمیتونید. بعد ناخون میزنید میبینید که به قول آیت الله وحجت روغن چراغش کمه. یه جاوایی یا عصبانیت بیجا، یا تحقیر بیجا، یه حب بیجا، خیلی عجیب است. دوباره امیرالمومنین داشته باشین. حالا میگم مصداق امیرالمومنین، همه ائمه بین خدا خدا، من خب با این روایت های ائمه یه فوق‌العاده‌ای میبینم به لطف الهی. حالا همین جاست که شما شاید یخته بعضی ها عزیزان با ما همراهی نمی کنن که من سخنای حضرت آقا را که آخه ما که اهل سیاسی بازی یا چاخانه اینا ما که نمیتونیم باجیم که تو این سن، که این سخنا سخنایی است که دم الهیه پشت این کلمات هست. حالا نمیخوام وارد این نابه شب آخرش، بحث ما بحث ائمه است و مصداقهای کامل صدق. اما چرا حضرت رب العالمین اینجوری باب بحث را در سوره صف باز کردن که اول میفرماد سبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی اول جهان را نشون میده که در صدق کامل هست. ببینین وقتی که در نهایت حضور از همه هستی، یعنی هیچی جز ارتباط با حقیقت نیست، پس قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود، همه چیز قصه ارتباط با حضرت حق است، پس همه چیز صدق است. عالم یعنی صدق، هر چه در عالم جاری است جلوه صدق است. چرا؟ چون بیشترین ارتباط، کاملترین ارتباط و عالم با خدا دارد. ما فی السماوات و الارض، همه آنچه در آسمان و زمین است، سبحا یعنی بالاترین کاملترین ارتباط را دارد. خب حالا بر ظهور اون ارتباط با ما دارد. عالم و بلد این دیگه میفرمان هر مخلوقی یه یلل حق داره، یه یلل خلق، یعنی یه وجه که ارتباط با حق داره، یه وجه ارتباط با خلق داره. خب ارتباط با خلقش گویا و ظهور ارتباط با حق است. عالم این طوریست، آیه اول خیلی فوق‌العاده است. حالا تو دل این بله می‌فرماد حالا این خدایی که میاد به میدان عزیز و حکیم است. حالا میفرماد حالا تو دل یه همچه عالمی تو جات کجاست؟ یه اصلا حواست هست تو این عالم چقدر میتونی بزرگ باشی که همون نسبت رو با خدا برقرار کنی میشی صدق؟ میگه که در این عالم شما اگر در صدق نباشید کجایید؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ای مؤمنینی که متوجه حضور خدا در عالم در بیکرانگیش هستی، چی تو میشه که ببین لمه، چی تو میشه که فعلت با عملت دوتا میشه، چی قولت با عملت دوتا میشه؟ مگه میشه؟ خیلی عجیبه. میگه مگه میشه؟ چی شده است؟ چی تو شده است که تو مؤمن باشی؟ و مؤمنم یعنی ارتباط ناب با حقیقت و یعنی ظهور نور خدا در کلمات. چی تو میشه که کلماتت انقطاع از حضرت حق است؟ یک سکینه ای را انسان از دست میده، یک حضور بزرگ از دست میده. عالم در عالی ترین حضورند به اعتبار اینکه بدون حجاب با حضرت حق و ظهور میکنند. حالا بشری که باید توی همچی عالم حاضر باشد، کلماتش ظهور انس با حضرت حق باشد به جلوه کلمات، نتیجه چی میشه؟ ارتباط با خدا را در کلماتش ظهور میده. خیلی حوصله کنید، خیلی خوب جایی هست اینجا که انسان بتونه خودش میدونه ببینه میتونه کلماتش را در انس با حضرت حق اظهار کنه، میکنه، وگرنه سکوت میکنه. اگه دیدیم نمیتونیم، دیدین دارین تو روایت دیگه، بعضی علما اونجا داریم در روایت که حضرت فرمودن در سلوک بعضی از علمای بنی اسرائیل در اون مقام اصلیشون یهود سالها سکوت میکردن تا بلکی بشه حرف بزنن در مورد حضرت مرحوم آیت الله قاضی، که دارین دیگه، که اینقدر طولانی سکوت میکردن که حالا نمیخوام ریزکاریاشو بگم، حیرت میکردن. چرا؟ وقتی میخواستن حرف بزنن هنوز اون اتحاد روحانی پیش نیامده است. بر همینم من توصیه‌ام اینه که کار فزه را بکنی، لاقل قرآنی حرف بزنیم. ما که نمیتونیم، ولی لاقل مبتنی بر روایت آیه حرف بزنیم، این کار کاری خوبیه. حالا لاقل به مبنای سخن معصوم و یا سخن قرآن طرح موضوع کنیم. دیدین گاهی مثلا خوبه بین هم میگم آقا خدا اینجور میگه، قرآن اینجور میگه. بله میشه که همچون امیرالمومنین ذیل امیرالمومنین کلاممون قصه ارتباط باشه، چون من نهج البلاغه که میخونید یا همین اصول کافی عزیز که میخونید چی پیدا میکنید؟ واقعا آدم فکریه که اینا کلمات انسان است. ما مطمئنیم، نمیگم کلمات خداست، با قرآن فرق میکنه، ولی اوج ارتباط با حقیقت هستی را شما در این کلمات میبینید. خب حالا خداوند آیه آورد، سوره صف آوردن، میگه چی تو شد که قضیه اینجور شد؟ یا ایها الذین آمنوا، دقت کنید، من حوصله دارم به جهت اینکه هنوز مطلب روشن نشده، با مسلمونا داره صحبت میکنه. یه وقت میگفت یا ایها الانسان، میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی بچه مؤمنین، حزب الله، یا انقلابیون، چی تو شده است که بین اون چه میکنید و اون چه میگویید فاصله افتاده است؟ حساسیت عجیبی است، دارد با من و شما حرف میزنید انشاءالله. بالاخره ما میخوایم خودمون رو قاطی مؤمنین حساب کنیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خب من دوباره حرفم اینه که ادامه آیه رو ببینید، ادامه سوره را دنبالش هست آیه که میگه مگه این کم خطرناکه؟ کبر مقتن عند الله، عرض کردم از استثناء آیات اینجوریه. با مقت همون یعنی خشم، میگه بزرگ خشمی است نزد خدا، یعنی خدا بسیار در خشم است از اینکه شما چیزی که میگویید مطابق اون چه که میکنید نباشه. کبر مقتن عند الله، اینا ساده نگذرید، میخوا بگه که در جنبندی خودتون نگهبان خطری باشید که در پیش است. من حالا آدم ها رو سراغ دارم، یعنی دوباره تکرار میکنم، بعضی اینا که شما میبینید گرفتار، یعنی بدتر از آدم بدای زمان شاه شدن بعضی هاش. خب برای این که کبر مقتن عند الله، اونا که ادعا نکردن، حجبر یزدانی که نگو من هر شب نماز شب میخونم یا من انقلابیم، که از اول ادای سرمایه در آورد و سرمایه داری، خب آدم بدی هم بود، چپاول هم کرد اموال ملت ها، ولی الان طبریه که میتونیم اسم بیاریم بالاخره محکوم شده، ولی آخه طبری با اون سوابق، با این هم دیدین این کاخش عکسش، عکس کاخش نشون داده بود، بابا رحمت به کاخ شاه، خیلی بدتر تجملی تر. خب حالا طبری کیه؟ طبری من و شما، شک هم نکن، اگر نتونیم کلاممونا مطابق حضور در محضر حق بکنیم، بدونین این خطر ما رو تهدید میکنه، همطور که بعضی ها رو تهدید کرد، ما میشناسیم، شما میشناسیم. حالا اینجا اگه این تموم بشه، حالا این دیگه جنبندیش انشاءالله درست میشه. من هنوز موندم که متوجه باشید که صدق مال اصدق، حضرت رب العالمین اصدق است، یعنی عین صدق است، عین اون چه که همه واقعیت از خداوند است دیگه. میگه صادق کسی است که با خدا نسبت برقرار میکنه. پس شما وقتی صادق میشید، صدق میگید، سخنتون صدق است، یعنی مطابق واقع است، یعنی یه نوع رابطه با خدا پیدا میکنید. و وقت این رابطه رو که پیدا کنید، یه نوع شجاعت هم سراغتون میاد. آیه بعدی رو ببینید، کبر، بعد میفرماد این خدا دوست دارد اونهایی که در سلحشوری خودشون را دارن جلوه میدن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. یعنی کیا؟ یعنی کسانی که اثبات خلوص کردن، بذل نفس، بذل نفس یعنی در حد این که شهید بشن خودشون آوردن در صحنه، یعنی خلوص، یعنی صادق ترین ها. میگه خدا اینا را دوست داره، ربط آیه 4 به آیه قبلیش خیلی ربط قشنگیه وا. چرا یه مرتبه در آیه 4 بحث مبارزه و مقاتله و اینا رو آورد وسط؟ خب برای اینکه میدان اثبات صدق در بذل نفس و در مرز شهادت حاضر شدن خیلی بیشتر محسوسه. میگه من خدایی که منم، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله. حالا شما خودتون را ارزیابی کنید ببینید که آیا میتونین در این محبت الهی قرار بگیرین. ببین ان الله یحب، پس در واقع یه حرف کلی داریم یه حرف جزئی. حرف کلی اینه که همین طور که خداوند مبارزان سلحشوری که تا مرز شهادت حاضرن در میدان باشن تا خلوص و یگانگی بین قول و فعلشون رو ثابت کنن مورد محبت الهی قرار میگیرن، اگر شما میخواین مورد محبت الهی قرار بگیرید باید قول و فعلتون یکی باشه. ببینید رب عکسش کردیم ها، یه بهش میگن برهان خلف. یعنی اومدیم گفتیم خب قضیه پس از چه قرار است؟ قضیه از این قرار است که همینطور که مبارزان در خلوص خودشون مورد محبت قرار گرفتن چون قول و فعلشون یکی بود، شما در میدان زندگی اگر میخوان در محبت الهی قرار بگیرید قول و فعلتون یکی باشید. خب تا اینجا چطوری؟ این دیگه آخر عرضم باشد، اینی که دائم هر سخنی که بناس بگویید ببینین در نسبت با حضرت صدق، حضرت اصدق، از در رابطه با خدا میگید، خب یه نوع ارتباط با خداست، ظهور صدق الهی را دارید میگید، پس در واقع ادامه نور الهی در کلام شما میشه. ما سخن امیرالمومنین اینجور میبینیم، واقعا نور الهی است که میبینیم سخن ائمه. این منجر میشه که ما خیلی ببخشید، منجر میشه که خطری که گرفتار بعضی مسلمان شد و بعد از یه مدتی اون صفای ایمانیشون کم شد، بین زندگی هاشون و شخصیت دینیشون فاصله افتاد، یه نوع اشرافیت، یه نوع کاهلی، یه نوع دشمن دوستی، یه نوع خسته شدن از مقاومت پیش اومد، پیش نمیاد که به نظرم ارزش عریض است. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که در عین صدق محض این قرآن مجید صادق رو برش نازل کردی، قلوب ما را با صدق در گفتار و عمل محل تجلی اون قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آل محمد.